این جهان نیست چون هستان شده، وان جهان هست بس پنهان شده. این که بر کار است بیکار است و پوست، وان که پنهان است مغز و از اوست، وان که پنهان است مغز و از
سلام و شنوندگان رادیو مولانا، در این برنامه بخش دوم و پایانی از مقاله 10 کلید رهایی برگرفته از کتاب باپیر بلخ نوشته محمد جعفر مصفا ارائه می‌گردد. بخش اول این مقاله قبلا در برنامه 8 منتشر شده است. کامیاب باشید.
راز رهایی از زندان خود این است که شخص نیست بودن آنچه را هستی تصور می کند درک و تجربه کند. ولی سوال این است که چرا ما با وجود اینکه عقلاً توهمی و نیست بودن خود را درک می کنیم و می دانیم، تجربه نیستی که عین رهایی است تحقق پیدا نمی کند. علت آن این است که بعد از تشکیل نطفه خود در ذهن، ذهن اسیر یک مقدار عادات، کیفیت‌ها و خصوصیات می‌گردد و آن عادات و خصوصیات حکم ستون‌های ساختمان خود را دارند. و اگر بخواهیم دقیق‌تر بگوییم، خود موجودیتی مستقل و جدا از آن عادات و کیفیت‌ها و خصوصیات ندارد. بنابراین شناخت آن کیفیت‌ها و عادات و نتیجتاً زوال آنها عین زوال خود است. نفس شناخت عمیق و وسیع آن عادات عین تضعیف و زوال آنهاست. یکی از مخربترین کیفیت‌هایی که به تبع القاء خود بر ذهن عارض می‌شود این است که فرد روز به روز اصالت و فردیت انسانی خیش را می‌بازد، با خود بیگانه می شود و تسلیم القاءات تحمیلی جامعه می گردد. بعد از آن القاءات فردیتی به عنوان یک انسان اصیل، آزاد و مستقل برایش باقی نمی ماند، بلکه تبدیل به فوتوکپی و المثنای جامعه و القاءات آن می شود. به صورت وصله‌ای در می آید که به لباس کهنه الگوها، قالبها، سنتها و ارزش‌های جامعه خاص خود می‌چسبد. رنج و عزای او، عید و شادی او، باورها و به طور کلی تمام تجلیات وجودی او ماهیت فوتوکپی را پیدا می‌کند. همکنون که من هستی و شخصیت خود را حقیر یا متشخص، بی‌کفایت و با کفایت می‌اندیشم، در واقع دارم با معیارها و الگوهایی که مادرم به ذهنم القا کرده است هستی خود را می اندیشم. پس هستی و هویت من در حقیقت فوتوکپی چیزی است که مادرم هست، الگو از اوست و اندیشه از من. این یعنی یک خودباختگی و بی اصالتی تمام عیار. انسانی که وابسته و خودباخته به اجماع و نتیجتاً وابسته به قالب‌های اجتماعی است، یک انسان بسیار فقیر، بسته و محدود است. زیرا چیزهایی که جامعه خاص بر او عرضه می‌کند محدود است و نیز چنین انسانی سطحی و بی‌ریشه است. زیرا عوامل برونی یعنی قالب‌ها و الگوها احساسات او را برمی‌انگیزانند و نیز حسی و احساسات چنین انسانی موضعی و موقتی است، یا به اصطلاح ما یک انسان تکمضرابی است، به این معنا که موقعیت‌های خاصی یعنی الگوها و عوامل برونی به طور موقت احساسات خاصی را در او ایجاد می‌کنند و با گذشت آن موقعیت‌ها احساسات وابسته به آنها نیز از بین می روند. مثلا چون امروز عید است من باید شاد باشم. چون امروز روز نیکوکاری است احساسات نیکوکارانه من به غلیان می آیند، 1000 تومان به فقرا می بخشم. ولی از فردا باز چنگ انداختن به پیکر جامعه را شروع می کنم. چرا حالت دائمی من انسان نباید بدون وابستگی به عید و روز نیکوکاری در یک شادمانی، خیر و نیکی مستمر و بدون دلیل برونی جریان داشته باشد؟ یکی از مسائل اساسی ناشی از خودباختگی به قالب‌های اجتماعی در پیش گرفتن یک زندگی عادت‌گونه و کور است. بلا نسبت چون خران چشم بسته در خراس و زندگی از روی عادت یک زندگی کهنه، تکراری و ملالت‌بار است. آیا در این امر کم ملالت وجود دارد که من یک عمر است دارم قالب‌ها و الگوهای خاص و محدود را به عنوان هستی و هویت با خود حمل و تکرار می کنم؟ حمل این قالب های تکراری است که نمی گذارد من نو به نو رسیدن هستی را تجربه کنم. چون هستی خودم کهنه است، همه چیز زندگی نیز به نظرم کهنه می رسد. در رابطه با مسئله خودباختگی به اجماع، این نکته را هم اگرچه خارج از بحث کلید هاست یادآوری کنیم. ما انسان‌ها معمولاً برای تبعیت از قالب‌ها و فوتوکپی‌ها این توجیه ناموجه را در کار می‌کنیم که چون فلان سنت، فلان سبک شعر، فلان سبک موسیقی مال خودمان است، باید آن را حفظ کنیم. این توجیه نابخردانه است. اگر سنت، زیبایی یا هر چیز دیگر مبتنی بر واقعیت، اصالت و حقیقت است، مال خودمان بی‌معناست. حقیقت مال فرد یا جامعه خاصی نیست و اگر زیبایی و کمال در آن نیست، حفظ و دفاع از آن به صرف مال خودمان است، کاری مفید و بخردانه نیست. یکی از هشدارهای اساسی مولوی به انسان در مورد خودباختگی است. او برای فردیت انسان و کرامت انسانی او حرمت و اهمیت فوق‌العاده قائل است. برگشت به فردیت و آزاداندیشی را یکی از اساسی ترین کلیدهای رهایی می داند. او می داند که تا وقتی فرد از خودباختگی به اجماع و جامعه رها نگشته و فردیت خودش را باز نیافته، هر تلاش و مجاهدتش برای رهایی عقیم و بی ثمر خواهد ماند. به این جهت است که بارها و به شکلهای مختلف به انسان هشدار می دهد و هی می زند تا او را متوجه این مسئله بنیانی نماید. مثلا میگوید چشم داری تو به چشم خود نگر، منگر از چشم سفید بی هنر. گوش داری تو به گوش خود شنو، گوش گولان را چرا باشی گرو. گول هم معنی شخص احمق و نادان را میدهد و هم معنی شخصی را که میل فریب و تحمیق دیگران را دارد. بیز تقلیدی نظر را پیش کن، هم به رأی و عقل خود اندیشه کن. مرد باش و سخره مردان مشو، رو سر خود گیر و سرگردان مشو. دید خود مگذار از دید خسان، که به مردارت کشند این ناکسان. چشم چون نرگس فرو بندی که چی، که عصایم کشک کورم ای اخی. آن عصا کشک گزیدی در سفر، پس بدان کوه هست از تو کورتر. خودباختگی به اجماع دید انسان را نسبت به واقعیت قضایای زندگی کور می کند. انسان را نسبت به خودش مایوس و بی‌اعتماد می کند. در حکایتی می گوید یک روز شاگردان به استاد مکتب خانه گفتند آخون خدا بد ندهد، انگار رنگ شما پریده و چیزیتان می شود. استاد ابتدا به القا و تلقین بچه ها اهمیت نمی دهد، ولی وقتی آن القا تکرار می شود استاد باور می کند که واقعا مریض است و حتی وقتی چهره خود را در آینه می بیند به نظرش می رسد که رنگش پریده است. یعنی به دید عینی خودش اعتماد نمی کند، ولی القاء بچه ها یعنی نظر اجماع را باور می کند. در لطیف حکایت دیگری می گوید صوفی با خرش وارد خانقاهی شد. صوفیان مقیم خانقاه به خادم گفتند برو خر او را بفروش تا از پول آن امشب لوت و سماعی برپا کنیم. خادم چنین کرد. شب جمع صوفیان از جمله همان صوفی خرباخته شروع کردند به پایکوبی و سماع و سرود. ترجیبند سرودشان این بود که خر برفت و خر برفت و خر برفت. صبح وقتی صوفی خواست خانقاه را ترک کند از خادم سراغ خر خود را گرفت. خادم گفت آن سرود و سماع دیشب از فروش خر تو بود. صوفی با اعتراض گفت پس چرا دیشب این موضوع را به من خبر ندادی؟ خادم گفت دیشب چند بار آمدم و موضوع را در گوشت گفتم، ولی تو چنان غرق در شور و هیجان بودی که حرف من اصلا به گوشت نرفت. وانگهی خود تو وقتی دیشب با آن شور و هیجان سرود خر برفت و خر برفت را تکرار می کردی هیچ از خودت پرسیدی که معنا و منظور از آن چیست؟ صوفی گفت من کاری به معنا نداشتم، چون همه می خواندند من هم خواندم. اجتماع و اجماع انسان را به طور عجیبی هیجان زده و کور می کند. همه ما به چیزهایی باور و اعتقاد داریم که چون همه باور دارند ما هم باور داریم. یکی دیگر از کلیدهای مطرح شده در مثنوی خروج از احولیت است و آن را در داستان کوتاهی توضیح می دهد. خواجه ای غلامی احول داشت. به او گفت در پستوی حجره که تاریک است و سمبل تاریکی و تیرگی ذهن خود انسان است یک بطری هست، آن را بیاور. غلام احول رفت و برگشت و گفت استاد در پستو دو بطری هست، کدام یک را بیاورم؟ خواجه گفت نه پسر جان، در آنجا فقط یک بطری هست، چون تو دو بینی یکی را دو تا تصور میکنی. غلام با ناراحتی گفت استاد مرا طعنه مزن، به من تهمت دو بینی مزن. همه ما انسان ها دو بینیم، ولی خودمان درک و باور نمیکنیم که دو بینیم و این یکی از مشکلات ماست در طریق خروج از دو بینی روانی. در این رابطه لطیفه ای هم هست. یک نفر دو بین یعنی احول به دوستش گفت آن دو کلاغ را روی آن شاخه نگاه کن. دوستش نگاه کرد و یک کلاغ دید. به او گفت فقط یک کلاغ روی شاخه است، ولی چون تو احولی یکی را دوتا میبینی. شخص احول گفت اگر من احول بودم آن دو کلاغ را چهارتا میدیدم، پس احول نیستم. باری استاد گفت حالا که اصرار میکنی دو بطری هست برو یکی از آن دو را بشکن. غلام چنین کرد و با کمال شگفتی دید بطری دیگر هم وجود ندارد. دوبینی معنای وسیعی دارد. زمان گذشته و آینده روانی حاصل دوبینی ماست. بازی ذهنی خود یا هویت فکری استمرار خود را مدیون نوسان ذهن در گذشته و آینده است. حال کافی است که ذهن کاذب بودن تنها یکی از این دو زمان را درک کند، یعنی یکی از شیشه‌ها را بشکند، تصور زمان دیگر نیز غیر ممکن است. و چون ذهن از این دو زمان آزاد گردد، خود مرده است. تصور ما انسان‌های احول روانی این است که خود یک پدیده است و صفات آن مثلا حقیر و بی‌عرضه پدیده دیگر است، حالان که حقیر و بی‌عرضه در شکم همان چیزی است که خود تصور می‌شود. اگر ما یکی بودن این دو را درک کنیم، کار بازی خود به پایان رسیده است. ما تصور می‌کنیم حقیر متفاوت با متشخص است، حالان که این دو بازتاب یکدیگرند. آیا شما می‌توانید تصوری از تشخص داشته باشید بیان که به حقارت بیندیشید یا برعکس؟ اینکه پیامبر اسلام می‌فرمایند خودت را بشناس تا خدا را بشناسی، به این جهت است که تا وقتی خود و انواع دوگانگی‌های حاکم بر آن را نشناخته ای و خود زایل نگشته است، با یک درون تجزیه شده و دوگانه چه ادراکی می‌توانی از وحدت و یگانگی داشته باشی؟ یک ذهن دوگانه بین فاقد ابزار و استعداد یگانه بینی است. کلید دیگر خودداری از مقایسه است. اولان کس کین قیاسک ها نمود، پیش انوار خدا ابلیس بود. گفت نار از خاک بیشک بهتر است، من ز نار و او ز خاک اکدر است. شرارت و ناپاکی ابلیس که تخم منیت را بین آدمیان می پراکند با مقایسه شروع می شود. میگوید چون من از آتشم و انسان از خاک، من بر انسان مزیت دارم. مقایسه زیرکانه ترین، موذیانه ترین، مخرب ترین و در این حال نامحسوس ترین ابزار در خدمت حفظ و استمرار بازی ذهنی خود است. گفته ایم و بار دیگر میگوییم که خود هیچ واقعیت و محتوایی ندارد و مقایسه یکی از راه‌های اجتناب از مواجه شدن ذهن با این هیچ و پوچی و بی‌محتوایی است. من حقارت خود را با تشخص تو مقایسه می‌کنم و می‌گذرم. دیگر ضرورت این موضوع را درک و حس نمی‌کنم که ببینم ماهیت، واقعیت و محتوای خود صفت حقارت چیست. همکنون تو حقارت خودت را با تشخص دیگری مقایسه نکن. در این صورت چه احساسی از حقارت داری؟ اصلا حقارتی وجود دارد که تو آن را حس کنی؟ من اگر حتی میزان فهم یا هوش خود را با شما مقایسه نکنم، از کجا می دانم همین مقدار هوش و فهمی که در من هست یک هوش و فهم کم است؟ به ابلیسی و شر بودن مقایسه توجه دارید؟ مهمترین محرک و عامل استمرار بازی نمایشی هویت و شخصیت خشم و میل انتقام گرفتن است و مقایسه مهمترین وسیله است برای ایجاد خشم. برای اینکه مقایسه بتواند ایجاد خشم نماید، شخص باید خودش را به گونه‌ای مقایسه کند که مجوز و مستمسک خشم ورزیدن را حاصل نماید. بدین منظور لاجرم باید همیشه یک چشم به نقاط ضعف خود داشته باشد و یک چشم به نقاط قوت دیگران. نتیجه چنین مقایسه‌ای آن است که شخص نمی‌تواند لحظه‌ای از وضع موجود خود احساس رضایت و شادمانی داشته باشد. باید مدام در تلاش تبدیل وضع موجود به وضع دیگر باشد. ولی برای این تلاش و تبدیل هرگز پایانی نیست، زیرا آن وضع دیگر نیز به علت مقایسه قابل قبول نیست. و همین جریان مقایسه است که علت سیری ناپذیری هویت فکری می شود. به قول حضرت مولوی، هفت دریا را هم که در آش آمد، ذره ای از آتش آن حرق‌سوز کاسته نمی گردد. البته خود شخص دویدنها و چنگ انداختنهای ناشی از مقایسه را که هدف آن ایجاد خشم است، به حساب میل موفقیت و پیشرفت می گذارد. کلید دیگر خودداری از ملامت است. ملامت جهنمی ترین شلاقی است که فرد بر گرده ذهن خیش میکوبد و با این شلاق خود را در جهت محکومیت و اسارت میراند. ما باید به یک نکته اساسی توجه داشته باشیم. گفتیم تنها مسئله ما این است که حاکم بر اندیشه های خود نیستیم. جامعه نوعی اسارت و محکومیت را بر ذهن ما تحمیل کرده است و مشکل ما این است که ندانسته با این عامل اسارت و محکومیت همکاری می کنیم. تو فکر می کنی که وقتی خودت را با دیگری مقایسه می کنی، آیا وقتی خودت را ملامت می کنی، چه جریانی واقع شده است؟ هیچ، جز این که تحت عنوان پیشرفت یا اصلاح رفتارهای خود، داری خود را در اسارت بیشتر می پیچانی و پیش می روی. داری شبکه اسارت بار حاکم بر خود را استمرار می دهی. داری پدیده ای را استمرار می دهی که آن حاکم است و اصالت تو محکوم آن. این پدیده حاکم به طور عجیبی ذهن و ادراک ما را کور و بیمنطق کرده است. و ببینید حرف و هشدار مولوی در این رابطه به ما چقدر روشن و منطقی است. می فرماید پسر جان، وضع تو از این قرار است که نیم عمرت در پشیمانی رود، نیم دیگر در پریشانی شود. پشیمانی و ملامت دارای یک ماهیت و یک جریانند. تو وقتی امروز صبح خودت را ملامت کردی، تا شب و شبهای بسیار احساس پریشانی و ملامت خواهی کرد. روحیت ملول و گرفته و افسرده است. پس ترک این فکر و پشیمانی بگو، حال و کار و بار نیکوتر بجو، ور نداری کار نیکوتر به دست، پس پشیمانیت بر فوت چه است؟ تو فلان عمل و رفتار را داشته ای، اگر بهتر از عملی که انجام داده ای سراغ داری، چرا قبل از آن عمل آن را انجام ندادی؟ و اگر بهتر از عملی که انجام داده ای عمل بهتری را نمی شناخته ای، چگونه می دانی که همان عمل انجام گرفته بد عملی بوده است و قابل ملامت؟ گر همی دانی ره نیکو پرست، ور ندانی چون بدانی کین بد است. آخرین کلیدهایی که در حقیقت میتوان آن را یک کلید دانست، توجه، مراقبه، حضور یا نگاه به آنچه هست یا نگاه به واقعیت است و بدون واسطه الفاظ، صورتها و کلمات به واقعیت نهفته در پشت آنها نگاه کردن است. نگاه بدون واسطه الفاظ و حضور و نگاه به آنچه هست دارای یک ماهیت مشابه هستند. خانه بلخ میگوید میم و واو و میم و نون تشریف نیست، لفظ مؤمن جز پی تعریف نیست. هیچ نامی بی حقیقت دیده ای، یا ز گاف و لام گل گل چیده ای. کلمه مؤمن غیر از واقعیت و جوهر کیفیتی است که ایمان نامیده می شود. دو حرف گل گاف و لام غیر از واقعیت پدیده ایست که گل نامیده می شود. برای رابطه صحیح و پروپیمان با واقعیت هر چیز از کلماتی که نماینده آن چیز است بگذر و به خود آن چیز بدون استفاده از کلمه نگاه کن. اسم خواندی رو مسما را بجو، مه به بالا بین نه اندر آب جو. زیرا آنچه در آب می‌بینی تصویر و بازتاب واقعیت ما هست. یا می‌گوید چند بازی عشق با نقش سبو، بگذر از نقش سبو رو آب جو. صورتش دیدی ز معنی غافلی، از صدف در را گزین گر عاقلی. همه این تمثیلات برونی مقدمه است برای اینکه انسان را به درون خیشتن خود برگرداند و او را متوجه واقعیت هستی خیش منهای الفاظی که ظاهراً هستی او را تشکیل داده اند نماید. مغز نقضی دارد آخر آدمی، یک دمی آن را طلب گر آدمی. و توضیح می دهد که الفاظ فقط فهرست هستی تو را تشکیل می دهند و تو به این جهت در سطح الفاظ و فهرست ها باقی مانده ای که جرأت نزدیک شدن به ماهیت پوچ هستی لفظی و ذهنی و اعتباری خود را نداری.
Thank you.
در پایان توضیح اجمالی کلیدها ذکر چند نکته را لازم می دانم. همه کلیدها مرتبط با یکدیگرند و در حقیقت حکم یک کلید را دارند و شما هر یک از آنها را در کار کنید از زندان خود رها شده اید و بنابراین استفاده از سایر کلیدها بی مورد است. اگر ذهن از فرضاً احولیت خارج گردد، جایی برای مقایسه، ملامت، میل چنگ انداختن، رسیدن و شدن نیز باقی نمانده است و ذهن یک بار از بازی خود خارج گشته است. احولیت منجر به نوسان ذهن بین مثلا حقیر و متشخص می گردد. حال اگر ذهن از احولیت خارج گردد و درک کند که فرضاً تنها حقارت یا تنها یک بطری در کار است، حقارت یعنی همون یک بطری هم دیگر وجود ندارد، چون یکی بشکست دیگر شد ز چشم. آیا شما می توانید حتی تصوری از حقارت داشته باشید بی آنکه حقارت را با تشخص مقایسه کنید؟ یا اگر حقارت را ملامت نکنید، آیا حقارت واقعیتی دارد؟ آنچه را ما حقارت فرض می کنیم حقارت نیست، بلکه همون ملامت است. بر فرض محال که حقارت واقعیتی داشته باشد، اگر شما آن را ملامت نکنید اصلا آگاه نیستید به اینکه آدم حقیری هستید. نکته دیگر توضیح این مطلب است که کلیدها منحصر به اینهایی که ما ذکر کردیم نیست. مثلا اعراض از خواستن، جستجوگری و آزمندی یک کلید است، خشم نورزیدن یک کلید است، ولی استفاده عملی از این نوع کلیدها تقریبا امری است محال. تا زمانی که انسان به پوچی جستجوها و خواسته های منبعث از خود پی نبرده است، نمیتواند دست از خواستن بکشد. تا وخامت مسئله را با عمق وجود خود درک نکرده است، نمیتواند دست از بازی ذهنی خود بردارد. بعضی ها مخصوصا عرفان سنتی عشق ورزیدن را یک کلید اساسی می دانند. درست است، اگر عشق بیاید همه کوچکی ها و مشغولیت های ذهنی را پاک می کند، ولی با وجود حاکمیت شدید خشم و نفرت عشق از کجا بیاید؟ فهرست کلیدها را در اینجا تکرار می‌کنیم. 1. آگاهی نسبت به این واقعیت که همه رنج‌های تو حاصل اندیشه است. 2. آگاهی نسبت به بیگانگی و تحمیلی بودن آن اندیشه‌ها. 3. آگاهی نسبت به خیالی و توهمی بودن اندیشه و نتیجتاً همه رنج‌های حاصل از آن. 4. تحقق استیصال از طریق درک وخامت مسئله حاکمیت هویت فکری. 5. نگرش احتمائی. 6. رهایی از خودباختگی به اجماع. 7. خارج کردن ذهن از احولیت. 8. خودداری از مقایسه. 9. خودداری از ملامت. 10. گذشتن از الفاظ.
این مرام در پی نفس چون زار کوب گورستان برد نیست سوی در بین قایدن سوی قاف مسجد سایدن گر روی رو در پین قایدن سوی قاف مسجد اقصای دل.